أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين. سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا في العالمين. طبق معمول نثار ارواح همه اساتیدمون و همه کسانی که در طی سنوات از محضرشون استفاده بردیم، یک حمد و سوره قرائت میکنیم. بحث ما در علم اجمالی بود و ما در بحث شبهه محصوره مفصل بحث کردیم و در تنبیهات شبهه محصوره بودیم. نظر این شد در شبهه محصوره که علم اجمالی ینجس التکلیف و ما مبنای علیت رو انتخاب کردیم، نه مبنای اقتضا را، خلافاً لظاهر شیخ و مرحوم میرزا و وفاقاً للمحقق العراقی رضوان الله علیهم. و تنبیهاتی در ضمن این شبهه محصوره مطرح شد. 4 تنبیه رو مطرح کردیم و گذشت که این 4 تنبیه تنبیهاتی بود که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه در ذیل بحث شبهه محصوره مطرح کردند. ابتلاء مکلف، استرار، امثال اینها گذشت. این تنبیهی که میخواییم عرض بکنیم، مرحوم آخوند در کفایه عنوان نفرموده. البته مرحوم آخوند به عنوان تنبیه عنوان نفرموده، اما نظر داره نسبت به این قسمت و نظر ایشون رو بعدن متعرض خواهیم شد. شیخ رضوان الله علیه ایشون به عنوان تنبیه مستقل آمدن و این معنا رو مطرح کردن. مرحوم شیخ در این تنبیه این معنا رو دارند. تنبیه از نظر ما تنبیه 5 خامسه، از نظر شیخ تنبیه 6 میشه. مطلب عبارت از این است که ریشه مطلب و اساس مطلب رو عرض کنیم، بعد نکات مرحوم شیخ رو در اینجا بیان کنیم. اصل مطلب عبارت از این است که اگر انسان علم اجمالی پیدا کرد به تکلیف، همین مثال رایش که میزنیم، علم پیدا کردیم به نجاست احد الانائین، خب در اینجا العلم ینجز التکلیف. قبلا گفتیم وقتی علم تنجیز میکنه تکلیف را، علم اجمالی از ناحیه علمیت تفاوتی با علم تفصیلی نداره. من اگر علم پیدا کردم به اینکه هازا نجسون یلزم الاجتناب، و اگر علم پیدا کردم اما هازا نجسون اوزاکه، اینجا هم علم در جهت علمیتش تفاوتی با علم تفصیلی نداره ولذا تنجیز میکنه. تفاوتی که هست از ناحیه متعلقه و تردیدی که در متعلق علم وجود داره، نه خود علم. علم سر جای خودش هست، متعلق هست که مردد میشه. پس علم تنجیز میکنه، چه در علم تفصیلی چه در علم اجمالی. منتها معمولا مثالهایی که ما میزنیم مثالهایی است که افرادی که متعلق علم اجمالی هستن و تردید درشون هست، اینها در عرض هم هستند، در زمان واحد هستند. وقتی میگیم اجتنب انهازا او زاکه، همین الان ابتلا بهشون داریم دیگه، همین الان در این زمان این دوتا نجس هست و من ابتلا بهش دارم، میگیم از هر دو اجتناب کن. این واضحه. علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف را در این موارد و هیچ فرقی از این جهت با علم تفصیلی نداره. اما اگر این افراد مردد در متعلق تدریجی الحصول شد، دارای تسرم زمانی بود، به این معنا که فرد مردد، این فرد مردد تعبیر غلطی است، یکی از افرادی که تردید در متعلق از ناحیش هست ممکنه حالا باشه، یکیش در زمان بعد باشه. این رو اصطلاحا میگیم العلم الاجمالی به حصول تکلیف تدریجیات. مثل چی؟ مثل مثالی که هم شیخ و هم مرحوم آخوند در چند مورد این مثال رو زدن، مثل زنی که مضطربه باشد، در عادت ماهانش میداند صاحب عادت عددیگه هست، اما از نظر وقتی مضطربه است، یعنی 3 روز مدت حیضش، فرض بفرمایید این مدت حیضی که 3 روز هست ممکنه 3 روز اول ماه باشه، ممکنه وسط ماه باشه، ممکنه آخر ماه باشه. خب اینجا علم اجمالی داریم که این زن خواه ناخواه عادت ماهانه در مدت 1 ماه پیدا میکنه، و در وقتی که عادت ماهانه پیدا بکنه احکام خاص داره، یحرم علیه دخول مساجد، قرائت عزائم علی المشهور و امثال اینها، و یحرم علی زوجتهی مقاربت با این زن، اینا رو ما میدانیم. خب این احکام هست، اما این حیض را که مردد است در طول 1 ماه بین ایام ماه، اینجا ما تکلیف چیه؟ اینجا چه بکنیم؟ علم اجمالی در اینجا بر اساس علیت خودش، همونجور که گفتیم در افرادی که در زمان واحد محل ابتلا واقع میشن، خب مشکلی نداره. اجتنب عن النجس یا هازا اوزاک، الان هر دو در دست هستن. اما افراد حیض که موضوع حکمه الان در دسترس نیستن، اصلا به زن نگاه میکنیم الان حائض نیست، 3 روز حیض پیدا میکنه در طول 1 ماه. اینجا علم اجمالی جاییست که افرادی که تردد درشون هست از ناحیه متعلق، امور تدریجی و متسرم زمانی هستند. این مسئله ماست، این 1 مثالشه. مثال دیگر غیر از مثال حیض که مرحوم شیخ مطرح میکنن و بعد اعلام هم همین مثال رو دنبال کردن، عبارت از این است که مرد نذر کرد که مثلا عرضم به حضورتون که 1 شب با زوجه خودش، عرضم به حضورتون که ارتباط نداشته باشه، نذر کرد. حالا کار به انعقادش و بساطش نداریم. این شبی که یحرم علیه وطی و زوجتهی به مقتضای قسم، عهد، نذر، مردد شد بین 2 شب، نفهمید شب جمعه است یا شب شنبه. نذر کرده بودم این 1 شب رو، اما نمیدونم شب جمعه است یا شب شنبه. خب در اینجا شب جمعه میاد، این شب جمعه الان علم اجمالی فقط هست اینجا که من علم دارم که یحرم این زوجه بر من یا امشب یا شب آینده. امشب یا شب آینده، خب این خصوصیتش این است که الان ابتلایی که من پیدا می کنم به این شب جمعه است، شب شنبه هنوز نیامده، فرد دیگری است که از نظر زمانی وقت حصولش نرسیده. اینجا چه بکنیم؟ اینجا هم بگیم هر 2 شب اجتناب بکنه یا از هیچ موردی اجتناب نکنه؟ به چه دلیل بگیم؟ این مثال دومه. مثال سومی که باز مرحوم شیخ در اینجا مطرح میکنن و آقایون هم دنبال میکنن، که این مثال و مثال حیض رو مرحوم صاحب کفایه در متن بحثم آورده، این که انسان میداند این تاجر کاسبه، الان که در مغازش رو باز میکنه، در حجرش رو باز میکنه، میداند که به 1 معامله ربویه مبتلا خواهد شد در طول این ماه. مبتلا خواهد شد به یک معامله ربویه. خب هر روز معامله داره، این معامله ربویه کدام یک از این هاست؟ فرضم این هست که نمیتونه تشخیص بده کدام یک از این هاست، مسئله دان نیست. باز در اینجا حرمت معامله ربویه امر مسلمه، علم بش داره، اما این معامله ربویه این فردش مردد است بین افراد معامله‌ای که در طول یک ماه یا در طول یک روز انجام میده، از نظر زمانی تسرم دارند در اینجا. این بحث ما هست. بنابراین ما بحث میکنیم در علم اجمالی در این تنبیه در تدریجیات و امور تدریجیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند در این اسادس، اول مثال حیض رو مطرح می‌کنند، بعد مثال تاجر رو مطرح می‌کنند، بعد می‌فرمایند که التحقیق ان یقال، بعد از این که دو مثال رو، بله ما رسائل بحث، ببینید علم اجمال، ببینید ما این عبارت رو اینجا نوشتیم که به شما داده میشه، تقدیم میشه خدمتون. ما در بحث براءت بحث میکنیم، ببینید ما یعنی بحث براءت نیست، براءت گذشته، احتیاط هم گذشته، دوران هم بین محظورین داشتیم، ارزم بزرگ اون هم گذشته، الان شبهه محصوره است. بعد ارزم بزرگتون که حالا غیر محصوره هم ما در ضمن شبهه محصوره بحثش کردیم، بعدن اقل و اکثر، بعد خاتمه تنفی شرائط الاصول، اون وقت میره دنبال استصحاب. این جایگاهیش که داره در رسائل دیگه، شیخ هم کتاب اصولیش رسائله. ایشون بعد از اینکه دو مثال رو ذکر میکنن، یعنی شیخ اولی که تنبیه رو مطرح میکنه میفرماید از سادس لوکان المشتبهات به مایوجد تدریجن کما زوجه رجل، و بعد کما اذا علمت تاجر اجمالا به ابتلاعهی فی یومهی او شهرهی به معاملت ربویه. خب سوال میکنن در مثال اول هل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام شهر نسبت به زوجه، و یجب علی الزوجه ایزن الامساک عن دخول المسجد و قرائت العزیمه تمام شهر، و در دومی با سوال میکنن هل یجب بر این تاجر الامساک اما لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومه او شهره ام لا. خب این طرح بحثه. ایشون میفرمایند که اول یک نکتهی بگیم و نکته اصلی عبارت از این است که از نظر علم اجمالی همونجور که ما گفتیم علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف رو، تنجیز میکنه تکلیف رو، یعنی مثل علم تفصیلی کار میکنه. البته خصوصیتی که اینجا هست که حالا ما در بحث داخل میشیم، کلمات رو که مطرح میکنیم، شیخ قائل به اقتضا هست در علم اجمالی، یعنی زمانی تنجیز علم اجمالی نسبت به متعلقات خودش تمام میشه که جریان اصول مرخصه، اصول نافیه تکلیف در هر مورد معارض باشه با دیگری. این قوام مسلک اقتضائه، شیخ اقتضائیه به اصطلاح، ما قائل به علیت تامه هستیم، مسلک مقابل اقتضا. اینا رو بعد مطرح میکنیم. ایشون میفرمایند از نظر ما همون مسلک اقتضا هم هیچ فرقی نمیکنه که این وجوداتی که علم اجمالی از ناحیه متعلق تردد بین اونها داره دفعی باشن یا تدریجی باشن. علم اجمالی اقتضا می کند به وجود حرام، اقتضا می کند اجتناب را از افراد، این افراد در زمان واحد باشن یا در زمان واحد نباشن. اجتناب از همه موارد ما باید داشته باشیم، چه زمانی باشه چه زمانی نباشه، چه تدریجی باشه چه تدریجی نباشه. این رو اول عنوان میفرمایند. میفرمایند لاتحاد المناط فی وجوب الاجتناب. تمام حرفایی که ما برای اجتناب در اموری که الان محل ابتلا هست و در زمان حاضر این افراد موجوده گفتیم، در تدریجیات هم به عینه این مطلب میاد. خب این رو ابتدا مطرح میکنند. بعد با نعم مرحوم شیخ مطلب رو برمیگردونن، میفرمایند که خیلی آمدن در اینجا با تعبیر قد یمنع، که ما ابتلاء را در تدریجیات داریم یا نداریم، چون حرفای دیگر رو بعد با مطرح میکنیم اینجا در کلمات شیخ عنایت بشه که شیخ رو چی میخواد دست بگذاره در اینجا. ایشون میفرمایند بعضی آمدن اشکال کردند در این تدریجیات که ما ابتلاء نداریم، ابتلاء نداریم. قبلا در تنبیهات متعرض شدیم که زمانی علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف را که ما به افرادی که افراد متعلق، افراد متعدده مردده ابتلا داشته باشیم. اگر یک فرد از علم اجمالی از محل ابتلاء ما خارج باشه، من علم دارم به نجاست این انا یا اون انایی که در هنده، یادتون هست مثالهایی که مرحوم شیخ در چاش داشته در هند، خب انایی که در هنده عادتا محل ابتلاء من نیست، منی که اینجا نشستم، اینجا علم اجمالی تأثیر نمی کنه. این بحث ما قبلا داشتیم، به عنوان تنبیه هم مطرحش کردیم. قد یمنع اشاره به این معنا داره، قد یمنع کسانی آمدن اشکال کردن که بابا در تدریجیات من ابتلاء ندارم، ابتلاء محقق نیست. چرا؟ به فرمایش ایشون میارن عیناً در مثال حیض این رو مطرح میکنن، میفرماین این تنجز تکلیف زوج به ترک وطیها از قبل حیضها. خب در اینجا آیه شریفه قرآن هست، ولا تغربوهن حتی یطهرن فاعتزلوا النساء فی المحیض. خب این آیه شریفه است، البته من پس و پیش خوندم، ابتدا فاعتزلوا النساء فی المحیض هست، ولا تغربوهن حتی تطهرن. خب این ظهور داره آیه شریفه در اجتناب و کف نفس از وطی زن اندل ابتلاء به حیض، وقتی ابتلاء به حیض داشته باشه. اما الان اول شهر ما نگاه میکنیم این که حائض نیست، این که حائض نیست، پس ابتلاء به حیض الان محقق نیست، این الان محقق نیست. ابتلاء، این ابتلاء که الان محقق نیست باعث میشه علم اجمالی کار نکنه، تنجیز نداشته باشه. همین جوری عرضم به حضورتون که ادامه پیدا میکنه تا سه روز مونده به آخر ماه، مستره است دیگه، سه روز مونده به آخر ماه هم اگر این وجدانن حیض نداشت، شک دیگه، ما مستره به گاهی از اوقات ممکنه اصلا در ماهش هم حیض نداشته باشه، مستره است. ما از اول ماه تا سه روز مونده به آخر ماه که هنوز ابتلاء پیدا نشده، فاعتزلوا النساء فی المحیض، هوه فعلا حائض نیست، ابتلاء بهش هم محقق نیست. این سه روز آخر هم وقتی شد، در اونجا هم اگر حیض وجدانی نبود باز ابتلاء نیست. بنابراین در کل ماه در اینجا علم اجمالی نمیتوانه کار کنه. این مطلبی که شیخ اینجا عنوان میفرمایند، تعبیرشون هم اینه، ایشون میفرمایند قبل از ابتلا، یعنی از اول ماه تا سه روز مونده به آخر ماه، از ترک قبل الابتلا حاصلون به نفس عدم الابتلا، آدمی که ابتلا نداره خب منترک هست خودش، ترک فی نفسه حاصله، بنابراین طلبی نیست. در اینجا مثل این که شما الان عرضم بزرگتون که این خطاب فاعتزلوا النساء فی المحیض، شیخ میفرماید آیا این خطاب شامل عزاب هم میشه؟ عزاب اونایی که زن ندارن، فاعتزلوا النساء فی المحیض، خب این تکلیف مال اونا نیست چون ابتلا ندارن. اینجا هم اگر این زن حیض احراز نشد ابتلا که حاصل نیست، بنابراین مثل اونجا تکلیف اثر میکنه. کسی که ابتلا به مرعه حائض نباشه تکلیف نداره. از اون طرف خود مرعه هم همینجور، خود مرعه هم در دخول مساجد در قرائت عظیمه همین معنا رو داره. این مطلب رو ایشون میفرمایند اینجا، روال بحث شیخ رو بخوام بگم. بعد ایشون میفرمایند و یشکل الفرق، بین هازا، بین این مثال حیض و بین ما اذا نظر او حلف على ترک الوت فی لیلت خاصه سمش تو به حت بین لیلتین او ازید، این لیله مشتبه شد براش، که اونجا هم باید همین رو بگیم. یعنی این دوتا شبی که الان این گرفتار شده، خب شب اول این حرمت ابتلا براش حاصل هست در اینجا یا حاصل نیست؟ البته ابتلا به اصطلاح نشون دادنش به وضوح مسئله یه حیض نیست، اما الان اینجا وقتی شک داره که آیا حل یحرم، اینجا همین مسئله ابتلا هست. شب بعد هم همین معنا هست، یعنی عین اون چه که ما در ابتلا آمدیم گفتیم بیایم در این مورد و این مثالم پیاده بکنیم. نمی فرماین فرقی نیست، یشکل الفرق بین اینها، که ما اینجا و اونجا فرق بگذاریم. بعد می فرماین که لکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط، اما در این مثال حلف یا نظر به ترک وطی زوجه ما میگیم نخیر، علم اجمالی اینجا تنجیز میکنه. بعد میفرماین اینجا وجوب احتیاط میگیم حتی در مثال دوم هم که اول مطرح کردیم، یعنی اول بحث چند دو تا مثال مطرح کردیم، مثال دوم که تاجر و کاسبی که ابتلا پیدا بکند میداند در ماهش یا شهرش ابتلا پیدا میکند به معاملت ربویه، اینجا هم احتیاطه. حالا ابن نداره، شما اشکال میخواید بکنید، الان ما فرمایش شیخ رو میگیم، ببینید فرمایش شیخ حالا میگیم، ابن نداره شما اشکال میخواید بکنید، ابن نداره. اینجا ببینید، مثال اول مثال حیض بود، مثال حیض مرحوم شیخ بس ابتلا رو مطرح کرد که قد یمنا، خودش هم نمیگه قد یمنا، ممکنه کسی بیاد اینجا این حرفو بزنه که در مثال حیض ابتلا محقق نیست، پس علم اجوالی نمیتونه تنجیز بکنه. کسی که ادنا سوال میکنه، خب در مثال نظر یا حلف بر عدم وط، بر ترک وطی زوجه، او چی؟ ایشون ابتداعا عنوان میفرماین یشکل الفرق، یعنی همون معیاری که در عدم ابتلا در مثال حیث بگیم همون قابل پیاده کردن در اینجا هم هست. بعد ایشون صورت مسئله رو عوض میکنن، حالا اینجا احتیاط که ایشون میفرماین، میفرماین ما در اینجا بیایم قائل به احتیاط بشیم، هم در مثال تاجر و کاسبی که احتمال میده ابتلاعش رو در طول روزش یا در طول شهرش به معاملت ربویه، درست شد؟ در اینجا یکی هم در این مثال حلف، در این مثال حلف رجل یا نظر رجل ترک وطی از زوجته، در اینجا هم همینجور ما قائل به احتیاط بشیم. خب لکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط و کذافل مثال ثانی من المثالین المتقدمین. شیخ اینجا دوباره کلام رو قطع میکنه، تمام میکنه، هیچی دیگه نمیگه. چرا احتیاط؟ وجه احتیاط چیه؟ آیا همون مسئله‌ای که در مورد ابتلا شما صحبت کردید در حیض در این مثال دوم جاری نمیشه؟ من که الان احراز نکردم ابتلا به معامله ربویه رو، ابتلا احراز کردم، خب این همون حرفی که در مثال حیض میگه در اینجا هم بفرمایید، مطرح نمیکنه هیچی. شیخ فقط بفرماید لکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط، ازهر هنا هم فقط به مثال حلف بر ترک وطی زوجه میخوره. بعد هم خود ایشون میفرمایند و کذافل مثال ثانی من المثالین المتقدمین، که مورد تاجر و کاسب و معامله ربوی است. اینجا قطع میکنه. بعد شیخ میفرماید که و حیث قلنا، اگر ما آمدیم در امور تدریجیه، در مشتبهات تدریجیه قائل شدیم به عدم لزوم اجتناب و عدم احتیاط، ظاهرش این است که مخالفت قطعیه جایز باشه. اگر ما گفتیم علم اجمالی تنجیز نمی کنه، وجوب احتیاط که میگیم از باب علم اجمالیه دیگه، بسش رو کردیم، چون قبلا گفتیم علم اجمالی وقتی اقتضا میکنه که ما اجتناب بکنیم از دو طرف یا چند طرف از باب احتیاطه، و الا ما قسم حضرت عباسی نمیتونیم بخوریم که حرام یا نجس همینه، این احتیاطه. منتها احتیاط عقلی است و واجب است و این رو بسشو کردیم، الان اینجا وارد نمیشیم. علم اجمالی پس تنجیز میکنیم. ایشون میفرماید اگر بنا باشه ما احتیاط نگیم، قائل به وجوب احتیاط نشیم، خب مخالفت قطعی هم جایزه. اینجا مخالفت قطعیه مشکلی پیدا نمیکنه. فرض این است که اون تکلیف واقعی تنجز نسبت به این شخص پیدا نکرده، پس در هر مورد فلواجب ار رجوع فی کل مشتبهن، هر مورد که برخورد میکنه این رجوع میکنه به اصل جاری در اون شبهه. اصل جاری هم یا اباحه است یا براءته. اون وقت ایشون میفرمایند مثلا در مثال اول، در مثال اول اگر ابتلا پیدا کرد اول ماه، خب اول ماه که این حیض نبوده، حیض نیست، طاهر، استصحاب طهر رو همین جوری یک سره جاری میکنه و میاد جلو. سه روز به آخر ماه که رسید اونجا شک میکنه الان حائض هست یا حائض نیست، اصالت و طهارت جاری میکنه، اصالت و اباحه جاری میکنه در به اصطلاح وطیش یا امثال اینها، چون استصحاب طهر دیگه قابل جریان نیست، یعنی تا سه روز بیشتر، تا سه روز مونده به آخر ماه استصحاب طهر رو میتونید بکشونید، اما از بیشتر از این دیگه منافات با متیقن پیدا میکنه در اینجا، چون این علم داره که در یک ماه سه روز مبتلا به حیض میشه. استصحاب رو ما کشوندیم تا سه روز به آخر ماه، این سه روز آخر ماه دیگه استصحاب میشه. اونجا شیخ میفرماید به اصالت الاباحه اونجا مراجعه کنه. اون وقت در مثال ثانی، ایشون در مورد ابتلاء تاجر یا کاسب به معامله ربویه، ایشون میفرماید اینجا هم همین جوره. اینجا شما در اصل مطلب موضوع میخواید صحبت بکنید، اینو اجازه بفرمایید بعد میگیم. ما الان فرض این است که این خود زن دمی میبینه مضطرب اینجور هست که لا یعرف انه حیضن او لیس به حیضن، توجه فرمودید، ولذا ممکنه این حیض رو او استحاضه ببینه یا دمهای دیگر ببینه. در مضطرب در موضوعش این مشکل رو ما داریم، ولذا این معنا رو شما فرض کنید که نه اینجا هست، اما اون دمی که این احراز بکنه خود زن ها و حیضن، این احراز نمی کنه در طول ماه، دم میبینه اما احراز نمی کنه انه حیضن. این معنای مضطربه در اونجا اینه. البته در فقه برای مضطربه معنای وسیع تر ما داریم، حالا انشالله در اونجا میگیم. الان فقط ما فقط بخوایم به اصطلاح این مثال تدریجیات رو عنوان بکنیم. شیخ میفرماید در اینجا در معامله ربویه باز به اصل رجوع میکنه. خب این در طول روز یک معامله ربوی داره، احتمال داره همین معامله اول صبحش باشه. خب در معامله اول صبحش اینجا اصل چیه؟ مقتضای اصل، مقتضای اصل عدم نقل و انتقال، اصل اینه دیگه. با این معامله آیا نقل و انتقال حاصل شد یا حاصل نشد؟ مقتضای اصل عدم نقل و انتقاله. این از نظر وضعی. از نظر تکلیفی معامله اولی که اول صبح میخوام بکنم حرام است یا جایز؟ اصالت الاباحه داری؟ اصالت الاباحه میگه نه حرام نیست. پس از نظر تکلیفی حکم به حرمت این معامله نمیدیم، اما از نظر وضعی حکم میکنیم به فساد معامله. بعدم شیخ میفرماید خیلی تعجب نکنید، لازم است حکم تکلیفی تابع حکم وضعی باشه، لان فساد الربا لیس دائرا مدار الحکم تکلیفی، ولذا یفسد فی حق القاصر بالجهل و نسیان و صغر على وجهن. حالا اینجا البته شیخ میفرماید یک کسی هم حالا ممکنه یواشکی از یک گوشه سر در بیاره به شیخ اشکال بکنه که جناب شیخ منشأ اشکال خودتون هستی، مگر شما در بحث استصحاب در اون قول چهارم بود چندم بود لا بأس بصرف العنان الا بعض مباحث الوز، در اونجا خودتون فرمودید تمام احکام وضعیه‌ای که ما داریم اینها استفاده می شود از احکام تکلیفی، احکام وضعیه، احکام انتزاعی هستند، اصیل نیستند، ولذا اینجا اصالت الفساد که ما میگیم بسیار خوب، اصل عدم نقل و انتقال، از اون طرف هم حرمت تمام نیست. این نفرمایید که این دائره مدار حکم تکلیفی نیست، بله اقتضاء اصل اونه، اقتضاء اصل اینه، اما اینکه به هم ارتباط نداره شما نفرمایید این معنا رو، چون شما انتزاعی هستید در احکام وضعیه. حالا این در جای خودش. بعد اینجا میفرمایند که برای درست کردن این معامله، یعنی برای اینکه صحتش رو درست بکنیم، خب اصل عدم نقل و انتقال یعنی فساد، آیا به اصالت العموم، عموم صحت معاملات، اوفو بالعقود میتونیم رجوع بکنیم؟ شیخ میفرماید اینجا مورد تمسک به عموم صحت عقود نیست. دلیلی که میاره میفرماید چون ما علم داریم به خروج بعضی از مشتبهات، وقتی علم داریم به خروج بعضی از مشتبهات اینجا نمیتونیم جاری کنیم. نظر مبارکه ایشون این است که در اینجا تمسک به عموم اوفو بالعقود نسبت به این مورد مشکوک تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیه، ولذا درست نیست، نمیتوانیم تمسک بکنیم. آخر بحث مرحوم شیخ که اللهم الا ان یقال دارن، عرض کردیم اللهم الا ان یقال در جاهایی است که حرف همچین آدم جذب نداره، اما میخواد به عنوان احتمال مطرح بکنه. و اون عرضم به حضورتون که این است که علم اجمالی در مشتبهات تدریجی که همون جور که ضرر به اجراء اصول عملیه نمیزنه، علم اجمالی داریم اما اصل عملی هم جاری میکنیم. من علم اجمالی دارم به وجود حیز اما اصل دارم جاری میکنم. خب چجور اصل عملی جاری میکنیم؟ اصل لفظی هم جاری کنیم، اصالت العموم، عموم صحت العقود اصل لفظیه، اصل لفظی هم جاری کنیم، چه فرق میکنه؟ بعد در آخر ایشون میفرماید لکن ظاهر الفرق بین الاصول اللفظیه و العملیه فتعمل، هیچ توضیحی هم نمیدن. این کلامی است که مرحوم شیخ در این تنبیه مطرح فرمودن. و این بحث ایشون در این حال که اجمال در خیلی از مواردش هست، وضوح مطلب گیر داره و محل بحث شده، محل بحث خیلی زیاد و بسیار وسیع در بین اعلام، که مطلب به این صورتی که مرحوم شیخ می‌فرماید، خب شیخ احتمال میده در اینجا علم اجمالی اثر بکنه، احتیاط رو ایشون در مورد حیض ظاهرش اینه که نمیبره ولو کلامش مطلقه، بعد میاد به اصول رجوع میکنه. خب شیخ اقتضائیه، اصول عملیه زمانی جاری میشه که تعارض نداشته باشه. در مقام تعارض اصول بهتر بود شیخ مسئله ابتلا رو پیش میکشید، نه از اول. اینا مسائلی است که باید ما بحث بکنیم. هازا تمام الکلام در این فرعی که در این تنبیهی که شیخ مطرح فرمودن، در اون حدی که شیخ مطرح کرده. تا بعد و السلام علیکم.